بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 369.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحد من القتل والقطع والنفی دون حق آدمی. یکی از مباحثی که در فصل محاربه مطرح هست این است که اگر محارب توبه کنه تکلیف چیه. ایشون می‌فرماید اگر محارب قبل از این که دستگیر بشه، قبل از این که حاکم او رو دستگیر بکنه، توبه کرده باشه، در این صورت نسبت به حق الله، چه قتل باشه، چه قطع باشه، چه تبعید باشه، اینا ازش برداشته میشه. گرچه دوستان حق الناسش سر جای خودش باقی است. لذا اگر مثلا قتل نفس انجام داده باشه، جراحتی به کسی وارد کرده باشه، قطع عضو انجام داده باشه، مال کسی رو برده باشه، اینا سر جای خودش باقی است. قصاص داره، مال رو باید برگردونه، اینا همه سر جای خودش باقیست ولو توبه کرده باشد قبل از دستگیر شدن. اما قسمت حق اللهش ایشون میفرماید ساقط میشه. اما اگر توبه او بعد از دستگیری او توسط حاکم باشه، در این صورت دیگه توبه اثری در سقوط حد نداره، حتی قسمت حق اللهش، یعنی اون اجرا میشه، عرض کنم تفاوتی نمی کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، یکی از این چهار تا حدی که بر محارب در آیه شریف مطرح شده بود، یکیش سلب بود. این سلب رو دوستان ما به دار آویختن معنا کردیم چند بار، اما این به دار آویختن معناش این نیست که طناب گردنش بندازن، آویزانش کنن، تمام بشه. نه، مراد همون به صلیب کشیدنه. البته به صلیب کشیدنی که آخرش با مرگ او باید همراه باشه. اگر تو اون مدتی که رو صلیب هست عرض کنم کشته هم نشود، آخرش میکشنش، یعنی اون نهایتا منجر به مرگ میشه. اما مراد اینه که او رو روی چوبی مثل صلیب بگذارن. عرض کنم خدمت شما، این سلبی که عرض کردیم، حالا چه بر فرض اختیار حاکم طبق قول تخییر، چه در فرض وجود مرتبه سلب علل قول به ترتیب که قول مرحوم شیخ طوسی بود، اینجا دو نظر مطرحه که آیا این به صلیب کشیدن معناش این است که میتن ما او رو به صلیب بکشیم، یعنی اول بکشیم بعد بذاریم رو صلیب که مثلا عبرت مردم باشه صرفا برای اینه، یا نه حیاً روی صلیب بگذاریم و بماند زنده باشه و روز صلیب خودش از بین بره. ایشون میفرماد اگر ما قائل به تخییر حاکم شدیم، اینجا حیاً به صلیب کشیده میشه. اما اگر قائل به ترتیب شدیم، توی اون قول به ترتیب یادتون باشه گفت ثم قتل و صلب. این قتل و صلب ظاهرش این است که بگید مقتولاً و میتاً به صلیب کشیده میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، در ادامه همین مطلب دوم، چه حیاً به صلیب کشیده بشه، چه میتاً به صلیب کشیده بشه، چه به تفریق باشه، مثلا اول حی بود بعد از بین رفت، از دنیا رفت، زمان به صلیب کشیدنش چقدره. ایشون میفرماید حد اکثر زمانی که روی صلیب میمونه 3 روزه. ولو ملفقتن. ملفقتن یعنی چی؟ ملفقتن مثلا وسط روز اول تا وسط روز چهارم که 3 روزش در واقع کامل بشه. البته در این که حالا ما شبها رو هم باید حساب کنیم یا نه یه بحثی وجود داره. بعضیا احتمال دادن گفتن لیالی معتبر نیست، گرچه دو شب وسط چاره ای ازش نیست، تا اون خود به خود توش هست. اما اگر مثلا اول روز اول ابتداء روز او رو به صلیب کشیدن، میتونن غروب عرض کنم خدمت شما روز سوم او رو از صلیب بیارن بیرون، این سه روزش کامله، یعنی شب سوم دیگه ملاک نیست. گرچه اگر وسط روز به صلیب بکشنش، ناچارن باید از روز چهارم هم نصف روز بگذره تا سه روزش کامل بشه، اما ابتداء روز باشه این تفاوت رو داره، تا انتها روز سوم در واقع کار تمامه و باید پایین آورده بشه. اما بعضی ها گفتن نخیر، مراد از سه روز سه تا 24 ساعته، یعنی همراه شب در واقع معتبره، لذا اول روز هم که به صلیب بکشنش تا اول روز چهارم میتونه روی صلیب بمونه، لیالی داخل در مفهوم ایام مثلا بگیم هست. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، دوستان بزرگوار، بعد از سه روز یا قبل از سه روز که محارب را از صلیب پایین آوردن، میدونید محارب بعد از سه روز وقتی پایین آورده میشه، حالا اگر قبلا میتن به صلیب کشیده که هیچ، مرده، تمام شده، اگر حیاً به صلیب کشیده شده، یا تو این سه روز اونجا میمیره یا نمیمیره، اگر از بین رفت که هیچی باز، اگر از بین نرفت هنوز رمقی داره، بعد از این که از صلیب پایین آوردنش از بین میبرنش، یعنی عرض کنم کارشو تمام میکنن. علی ای حال بعد از مرگش ایشون میفرماید تجهیز میشه به غسل و حنوت و کفن و بعدم دفنش میکنن. یه راه هم اینه که قبل از این که او رو به صلیب بکشن، غسل و کفن و حنوتش رو انجام بدن، بعد از انزال فقط نماز بخونن و دفنش کنن. یعنی میشه غسلش رو قبل از این که اصلا به صلیب بکشن عرض کنم انجام بدن، که دیگه بعدش غسل و حنوت و کفن و اینها نخواهد. اینا رو بخونیم یه مقداری بار عبارت رو سبک کنیم. نگاه کنید: ولو تاب المحارب قبل القدرت علیه سقط الحد، اگر توبه کند آقای محارب قبل از اینکه دستگیر بشه، قبل القدرت علیه یعنی قبل از اینکه قدرت برش پیدا بکنن و او رو دستگیر بکنن، حد ساقطه. این که میگه حد ساقطه، مرادش حد الله من القتل والقطع والنفی، یعنی دیگه او رو نمیکشنش، دیگه قطعیت انجام نمیشه، دیگه تبعید انجام نمیشه، البته دون حق الادمی، اما حق الناس گردنش هست، لذا اگر یک کسی رو کشته باشه قصاصا میشه کشتش. اگه دست یک کسی رو قطع کرده باشه، جراحت به کسی وارد کرده باشه، دندان کسی رو شکسته باشه، مال کسی رو برده، اینا همه سر جای خودش هست. دون حق الادمی من القصاص فی النفس والجرح والمال، اینا دیگه چون حق الناس با توبه برداشته نمیشه. و توبته بعد از ظفر، اگر بعد از اینکه دستگیر شد، بعد از ظفر ای ظفر الحاکم بهی، یعنی بعد از اینکه دستگیرش کردن، اگر توبه بکنه لا اثر لها، اثری برای این توبه نیست، فی اسقاط حد او قرم، در اسقاط حد یا غرامت، حالا غرامت مثلا غرامت مالی که باید عرض کنم به واسطه از بین بردن مال مردم یا بردن مال مردم عرض کنم وجود داره، اون غرامت ها رو باید بکشه، حدش هم باید بکشه. یعنی اگر حاکم تصمیم گرفت او رو بکشه، حاکم تصمیم گرفت قطع ید عرض کنم یمین و رجل یسرا بکنه، اینا همه سر جای خودش هست. من حد فی اسقاط حد او قرم للمال او قصاص فی نفس او طرف او جرح، قصاص فی نفس که یعنی اگر کسی رو کشته قصاصش کنن، او طرف، طرف دوستان مقداری از هر چیز رو میگن طرف، مثلا بخشی از بدن او رو از بین برده، مثلا قطعیت کرده، او جرح، او جرح یعنی جراحت وارد کرده، بلی استوفا منه جمیع ما تقرر، جمیع اون چه تثبیت شد و تعیین شد همه اون ازش استیفا میشه و باید عرض کنم اونها رو بکشه. و سلبه علی تقدیر اختیارهی، او وجود و مرتبتهی، یادتون باشه چهار تا عرض کنم در آیه شریفه حد گفته شده بود، یکیش سلب بود دیگه. بر فرض اختیار که میگه بنابر قول به بگید تخییر، اما او وجود و مرتبتهی که میگه بنابر قول شیخ طوسی که مرتبه قرار داد، رتبه قرار داد. علا ای حالن و سلبهو، چه ما قائل به تخییر بشیم، چه قائل به وجود مرتبه بشیم، فی حال کونهی حیاً او مقتولاً علی اختلاف القولین، در حالی است که اون آقای محارب حی باشه یا مقتول بنابر اختلاف قولین. یعنی دو تا قول داریم، بعضی ها میگن حیاً باید به صلیب بکشیمش، بعضی ها میگن نه مقتولاً باید به صلیب بکشیمش. فعل الاول الاول و علی الثانی الثانی. علل اول یعنی چه آقایون؟ یعنی قول به تخییر، قول به تخییر باید حیاً بکشیم به صلیب. و علی الثانی یعنی قول به وجود مرتبه رتبه داشتن، از ثانی که مقتولنه. چرا علی الثانی از ثانی؟ علتش این است که طبق قول دوم که مرتبه داشت، یادتون باشه گفت ثم قتل و صلبه، این قتل و صلبه معناش این است که باید مقتولن به صلیب کشیده بشه. ولا یترک علی خشبته حیا او میتا او بالتفریق ازید من ثلاثه، رها نمی شود محارب بر چوبش، علی خشبته یعنی اون چوبی که به صلیب کشیدنش، حالا تنه درختی باشه هر چی باشه، اون جایی که به صلیب کشیدنش، رهاش نمیکنن، حالا چه حیان چه میتن چه بالتفریق. بالتفریق مثلا دو روز مون اونجا، دو روز نصف مون، از بین رفت، بعد از دو روز نصف مرد، علی ای حال ما بیش از سه روز اونجا رهاش نمیکنیم. یعنی حد اکثر زمان چقدره؟ بگید سه روز. من ثلاثه ایام من سلبهی ولو ملفقتن، ولو این سه روز، سه روز ملفق باشد، یعنی سه روز کامل صبح تا شبی نباشه، وسط روز اول تا وسط روز چهارم مثلا باشه، که این میشه سه روز ملفق. و ظاهر ان اللیالی غیر معتبرته، ظاهر این است که شبها معتبر نیست. شبها معتبر نیست یعنی لازم نیست سه روز و سه شب بشود، گرچه دو شب وسط رو بگیر گریزی ازش نیست، چاره ازش نداریم، اون دیگه نمیخوایم بیاریمش پایین دوباره بذاریمش بالا، که دو روز وسط رو چاره ازش نیست. ولذا اگر ابتداء روز اول عرض کنم خدمت شما به صلیب بکشنش، انتهایش حد اکثرش میشه انتهاء روز سوم، که دیگه دو شب و سه روز میشه. نعم تدخل اللیلتان المتوسطتان تبعا للعیام لتوقف الایام علیهما، چون ایام متوقف بر اون لیلتان هست. فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشیه الثالث، اگر ابتداء روز اول ما به صلیب کشیدیمش، واجب است انزالش در عشیه ثالث. عشیه ثالث یعنی آخر روز سوم، آخر روز سوم عرض کنم خدمت شما، در واقع ابتداء شب سومی، این روز که تمام شد ابتداء شب باید انزالش کنیم. ما احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الایام، البته احتمالم داره یه کسی بگه نه سه روز و سه شب ملاکه، بنا ان علی دخولها فی مفهومها، چون وقتی روز میگن سه روز میگن یعنی سه تا 24 ساعت مثلا، چه بسا عرفن همین معنا رو هم داشته باشه. خب حالا بعد از این که عرض کنم سه روزش تمام شد و از بین رفت، الان پایین آوردیمش، چه کارش کنیم؟ میگه و ینزل بعد از ثلاثه او قبلها، بعد از اتمام سه روز یا قبلش. این که میگه او قبلها، علتش این است که حد اکثرش سه روزه، و الا اگر حاکم شد گو آقا بعد از دو روز بیارنش پایین، اشکالی نداره دیگه. اگر پایین آوردنش ینزل بعد از ثلاثه او قبلها و یجهز، تجهیزش میکنن بالغسل و الحنود و تکفین انصلب میتن او تفق موته فی الثلاثه، اگر میتن به صلیب کشیدن یا اتفاق افتاد مرگ او در این سه روز، و الا، خب و الا یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که ما از صلیب آوردیمش پایین اما هنوز بگید زنده است، ها؟ این و الا یعنی نه میتن ما به صلیب کشیدیم، نه اتفاق افتاد موتش فی الثلاثه. اینجا جهز علیه، جهز علی دوستان یعنی کارشو تمام میکنیم. لغت میگه حجز علی الجریح، حجز علی الجریح، عوض میخوام جهز علی الجریح یعنی زخمی رو کشت. جهز علی الجریح یعنی زخمی رو کشت. جهز علی یعنی کشته میشه، قبل تجهیزهی. خب تجهیزش باید بکنیم، یعنی غسلش کنیم، حنوط کنیم، تکفین کنیم، بعدم نماز بخونیم و دفنش کنیم دیگه. ولو تقدم غسله و کفنه و حنوته قبل موته، اگر قبل از مرگش، قبل از که به صلیب بکشنش، گوه آقا غسل منو الان انجام بدید، کفن کنید من رو، من مایه عبرت دیگران باشم، حنوتم بزنید، اینجا صلی علی بعد انزالهی و دفنه، نماز برش میخونن و حرف کنم دفنش. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، ما در مورد
تب نوعه به صلیب کشیدن مهمه؟
بله؟
نوعه به صلیب کشیدن
یعنی چی؟
مثلا صلیب کشیدن مسجد اینکه حتما میخ میزن با میخ این هست در صلیب کشیدن
چیزی ایشون نگفته ظاهرا، همین که نگفته نشانه این است که اینا هیچ کدوم شرط نیست، مهم اینه که عرفاً به صلیب کشیده بشه. صلیبم که میگیم ظاهرا معناش این نیست که حالا شکل صلیبم باشه ها، آره یعنی خلاصه عبرت دیگران باشه، مردم ببینن و عبرت بشه، اما این که حالا حتما با میخ باشه یا شرایط اینجوری چون نگفته عرض میکنم اینا طبیعتا نباید شرط باشه، یعنی اطلاق عبارت شامل میشه چه به میخ بکشن چه نکشن. دوستان بزرگوار در مورد تبعید، ما خب اجمالا تبعید رو گفتیم اما یه مقداری باید بیشتر بازش کنیم. ایشون میفرماید در مورد تبعید کردن محارب، چه تبعید کردن رو ما بر فرض اختیار حاکم علل قول به تخییر در واقع قائل بشیم، چه در فرض وجود مرتبش علل قول به ترتیب که قول شیخ طوسی بود. ایشون میفرماید محارب رو ما باید از بلدی که درش زندگی میکنه تبعید بکنیم به غیر اون بلد، بفرستیمش یه بلد دیگر، و لازمه به تمام بلادی که سر راه او قرار میگیرن نوشته بشود. بالاخره حکومت اسلامی اونجا آدم داره دیگه، اونجاها نماینده داره، به تمام بلادی که سر راه او قرار میگیرن نوشته بشه که کسی حق نداره با او مجالست کنه، با او همقضا بشه، با او معامله کنه. یعنی یک در واقع حصر اقتصادی و روانی که میره شهر خلاصه استقبالش نکنن، مجالست و قضا خوردن و خلاصه معامله کردن با او ممنوعه. خب حالا چقدر تبعیدش کنیم؟ یک سال، دو سال؟ ایشون میفرماد تبعیدش باید ادامه پیدا کنه تا وقتی توبه کنه، و اگر توبه نکنه تبعیدش تا آخر عمرش ادامه خواهد داشت، تا وقتی که توبه کنه و الا تا آخر عمرش ادامه داره. کسی که محارب دوستان حق این که به بلاد شرکم بره نداره، یعنی اگر مثلا فرض کنید حکومت عرض کنم پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین یک کسی محارب بود رفت تو یک مثلا محل دیگری، یک کشور دیگری که بلاد شرک بود، ولو عقد صلح ما با اونها داشته باشیم، مسلمین با اونها داشته باشن، این باید برگردونده بشه، و اگر مشرکین اون رو راه بدن و برش نگردونن، اخراجش نکنن، ایشون میفرماید باید با مشرکین جنگ بکنیم تا برگردونن، حتی اگر از اهل ذمه باشن یا صلح باشن. خلاصه نمیتونن اونها پناه بدن به این محارب نسبت به مسلمین. این مطلب اول این قسمت از بحث. مطلب دوم دوستان، ایشون یک حرفی زده، اولش یه مقدار غلط اندازه، آدم یه فکر دیگه ای میکنه، بعد البته اصلاح میشه. ایشون میفرماد و لص محارب، دوز محاربه. اولی که آدم اینو میشنوه اون میخونه دزد محاربه، خب یه مقدار جا میخوره که اگه دزد محاربه که محارب حکمش یه چیز دیگه است، دزد حکمش یه چیز دیگه است. دزد عرض کنم باید حتما حرز رو حک بکنه، باید نصاب رو بدزده تا حد برش جاری بشه، اما محارب این حرفا رو نداشت. این که شما میگید دوز محاربه یعنی چه؟ خب هر دوزی اگه بناباشه محارب باشه که همه این بحثایی که ما تو سرقت و تو محارب خوندیم به هم میریزه، قاطی میشه با هم دیگه، این آدم دیگه نمیتونه جمعش بکنه. ایشون میگه نه، مراد ما از این که میگیم دوز محاربه معناش این است که تو این جهت حکم محارب رو داره که انسان میتونه او رو دفعش بکنه. چطور؟ اگر محارب شمشیر بکشه بیاد جلو مسلمان ها وایسه، چهار تا مرد باید پاشن اونا هم شمشیر بکشن ردش کنن، نگذارن به مسلمین صدمه بزنه. دوز رو هم میشه دفعش کرد ولو بالقتال، یعنی اگر هیچ راهی ندارد برای دفع دوز الا بالقتال، اگر بکشید او رو هم خونش هدره. علا ایاران حکم شرعی اینه. حالا اگر یکی اونم اون که میخوام میگن نمیتونی بزنی بکشی، اگر نتونی بعدش ثابت کنی، آخه ببینید یه وقت هست یه کسی میاد شما میزنی میکشی، بعد میگن خب تو از کجا معلوم این دوز بوده و شما کشتی؟ شاید کشیدیش از بیرون آوردی تو خونه کشتیش، چجوری میخوای ثابت کنی؟ اگر کسی بتواند ثابت بکنه، نمیدونم الان البته قوانین امروز رو من نمیدونم، اگر کسی بتونه ثابت کنه که این آقا اومد مال من رو برداشت برد و من هیچ راهی جز عرض کنم جلو برای جلوگیری جز این مثلا نداشتم، اونم ممکنه، حالا نمیدونم عرض کنم قوانین امروز رو من نمیدونم، اما علایلن اگر بشود ثابت کرد حکم همینه که عرض کردم. علا ایالت ایشون میفرماید اگر هیچ راهی برای دفع دزد وجود نداشته باشه الا به قتل، اگر قتلش هم انجام بشود خونش هدره. البته دوستان توجه بکنید تو این قضیه میگن الاسهل فالاسهل باید برید جلو، این حالا تو بحث عرض کنم خدمت شما بعدیشون میگه، البته حالا بحث بعدی هم که تو همین بحث ادامه همین بحثه. ببینید یه وقت هست دزد رو شما یه داد سرش بکشی بگی فرار میکنه، خب این دیگه نمیتونی یه چاقو بزنی تو شکمش، برای چی بزنی تو شکمش؟ یه داد زدی فرار کرد دیگه. یه وقت هست یه چوب برداری دنبالش کنی یکی بزنی تو پشتش فرار میکنه، این دیگه لازمی چاقو بزنی. یعنی الاسهل فالاسهل باید بری جلو، اگر کار کمتر ضربه کمتر جوابگوه دیگه شما از اول نرید شمشیر بزنید سرشو قطع کنید، دقت میکنید؟ اما اگر هیچ راهی واقعا وجود ندارد جز این که عرض کنم او رو به قتل برسونید، ایشون میفرماد برای دفعش این اشکال نداره. البته دوستان اگر حاکم دست بر دزد پیدا بکنه، یعنی دزد رو دستگیر بکنه، حد محارب برش جاری نمیشه ها. ما که گفتیم اللص و محارب نمیخوایم بگیم حد محارب برش جاری میشه، او اسلحه‌ای نداشته، محاربه هم نکرده، مخفیانه شب وارد شده دزدی کرده، حالا هم حاکم دستگیرش کرده، این طبیعتاً اگرم بنا باشه کاری انجام بشه همون قطعیته، با همون شرایطی که عرض کردیم، به شرطی که نصاب رو دزدیده باشه، هرز رو حد کرده باشه، این شرایط رو اگر داشته باشه دستش قطع میشه. ممکنه یک کسی بگه خب اگر این حد محارب رو نداره پس چرا شما میگی اللص و محارب؟ ایشون میگه به تبع نصوص ما گفتیم، آخه تو روایات داره امام صادق علیه السلام فرمودن اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي، یعنی حتی اگر کار به قتلم رسید گردن من شما بکشید. ها بله، یه وقت هست دوز دوستان، آخه دوز دا معمولا شبا یا مخفیانه، اگر روزم میرن مخفیانه یه جایی که کسی نبینتشون، یواشکی دزدی میکنن میرن، دوز معمولا اینجوری سرقت میکنه. اما اگر یه کسی یه شمشیر بس کمرش، یه کلت کمری گذاشت کمرش، ها دزده دیگه، رفت توی بانک یا اومد در خونه شما در زد یقه رو گرفت انداخت کنار رفت مثلا طلا رو برداشت برد، اصلا هم گرفته دستش زورگیری کرده، ورود به خانه مردم پیدا کرده، ورود به بانک پیدا کرده، این دیگه محاربه. یعنی بعضی از دزدا عملشون عمل محاربه است، خب اون بله اون محاربه و عرض کنم دیگه کار به دزدی کردنش هم فقط ما نداریم، این در واقع محاربی است که در کنار محاربه خودش بگید دزدی هم کرده. لذا در دروس هم فرموده ولو تظاهر اللص فمحارب، اگر دزد عرض کنم تظاهر بکنه، البته اگر تظاهر بکنه معمولا همراه سلاحه، چون کسی که تظاهر میکنه طبیعتا دست خالی نمیاد، دست خالی بیاد دوتا مرد بریزن سرش کارش تمامه، معمولا همراه سلاحه. ایشون میفرماد این محاربه. شهید ثانی هم میفرماد همین حرف درستی هست. مطلب سوم رو هم عرض بکنم. ببینید اگر دزد قصد کشتن کسی رو داشته باشه، دزد قصد کشتن کسی رو داشته باشه، ایشون میفرماد واجب است بر فردی که جانش در خطر قرار گرفته دزد رو دفع بکنه. یه دزدی وارد خونه شد، برخورد کرد با صاحب خانه، دید اگر این صاحب خونه رو خلاصه کلکشو نکنه فردا میره خبر میده، اینم میشناسنش، هیچ راهی نداره، خواست این رو بکشه. ایشون میفرماد باید دفاع کنه در فرض امکان. در دفع او باید دفاع بکنه و البته همون که عرض کردم اکتفا بکنه به الاسهل فالاسهل، یعنی تا جایی که میتونه اون کار کمتر رو انجام بده. اگر هیچ راهی نداشته باشه و عرض کنم جز به کشتن او اگر بکشه خونش هدره، اگر نه میبینه زورش بهش نمیرسه، ایشون میفرماد اینجا واجب فرار بکنه، حفظ جان بکنه، چون تنها راه برای حفظ جانش فرار کردنه دیگه. ها، ایشون میفرماد اگر راهی نداره عرض کنم خدمت شما فرار بکنه. اگر عرض کنم ناموس او در خطره، ایشون میفرماد این وجوب دفع مع الامکان در اینجا هم وجود داره. اگر ناموسش در خطره عرض کنم باز واجب است دفع کردن اون دوز مع الامکان. فقط دوستان در مورد بردن مال، اگر یه کسی اومده دزدی کنه مال شما رو ببره، ایشون میفرماد اینجا دفعش واجب نیست، گرچه جائز هست اما واجب نیست. تو حفظ جان، تو حفظ ناموس گفتیم واجبه، اما تو حفظ مال ایشون میفرماد واجب نیست. نگاه کنید عبارت رو، و ینفع علی تقدیر اختیار نفیهی او وجود مرتبتهی، تبعید می شود بر فرض اختیار نفی او و تبعید او یا وجود مرتبه، بگید تبعید. اگر ما علال قول به اختیار گفتیم میشه اولی، علال قول به ترتیب گفتیم میشه دومی. علا ای حالن، اگر خواستیم تبعیدش کنیم، ینفع عن بلده، از بلدش، بلدی که توش داره زندگی میکنه عرض کنم تبعید میشه. الذی هو بها الی غیرها، الذی هو بها یعنی همون بلدی که این محارب در اون بلد است، در اون بلد زندگی میکنه، به کجا تبعیدش کنیم؟ ینفع الی غیرها. این الی غیرها دوستان قید ینفع است. و یکتب الی بلد یصل الی بالمنع من مجالستهی و معاکلتهی و مبایعتهی، و نوشته می شود به هر بلدی که میرسد محارب به اون بلد، یعنی بلدهای وسط که سر راهه، به اونجا نوشته میشه بالمنع، که منع کنن، یعنی این کارا رو با او انجام ندن، من مجالستی، باش مجالست نکنن، باش همقضا نشن، باش مبایعه و معامله نکنن و غیرها من المعاملات، بی که انجام نمیدن معاملات دیگر هم انجام ندن. تا کی این آقا ینفع؟ میگه الانیتو، تا وقتی که توبه کنه. ها، با این آقا تو تبعید میمونه تا وقتی که توبه کنه. فعلمیتو استمر و نفع الانیموت، اگر توبه نکرد این نفع و تبعید استمرار پیدا میکنه تا وقتی که بمیره. دوستان بزرگوار، اون الانیتو رو ما قید چی گرفتیم؟ آباریکلا ینفع. به قرینه بعدش قیده ینفع گرفتیم. و یمنع من دخول بلاد شرک، ممنوع است، منع می شود این آقای محارب از داخل شدن به بلاد شرک، چون اگه وارد بلاد شرک بشه این میشه آلت دست اون مشرکین دیگه. فان مکنوه من الدخول، اگر تمکن دادن مشرکین به این محارب از داخل شدن در بلاد اونها، یعنی حتی مشرکین هم حق ندارن اجازه بدن این محارب وارد اونجا بشه، اگر این کارو کردن قوتلو، باشون مقاتله میشه، باشون میجنگیم، حتی یخرجوه، تا اینکه اخراجش کنن. و ان کانوا اهل ذمتن او صلحن، گرچه اون مشرکین اهل ذمه یا صلح باشن. خلاصه این اهل ذمه یا صلح بودن معناش این است که علیه ما کاری انجام ندن دیگه، خود این که محارب رو پناه دادن این میشه در واقع کاری علیه ما. این مطلب اول. مطلب دوم، و لص محاربون، لص و دوز محارب محسوب میشه. اما به چه معنا محاربه؟ نه معنای به این معنا که همه اون چه که در محاربه گفتیم در مورد دوز دم هست، اگه اینجوریه که پر حرفای قبلی که در مورد دوز گفتیم یعنی چی؟ نه، به معنا انهو به حکم المحارب فی انهو، به این معنا که لص دوز در حکم محارب است تو این جهت، فی انهو یجوز دفعه ولو بالقتال. چطور اگر یک کسی شمشیر بکشه عرض کنم آدم میتونه دفعش بکنه که ضربه نزنه به بقیه مردم، به خود انسان، دزدم همین جوره انسان میتونه باش عرض کنم دفعش بکنه ولو بالقتال. ولو لم یندفع الا بالقتل کان دمه حدرا، اگر دفع نشود لص و دز مگر به قتل، در این صورت خونش حدره، خونش از بین رفته، یعنی دیگه دیهش رو لازم نیست بدیم، قصاص لازم نیست بکنیم کسی رو به خاطر کشتن او. اما لو تمکن الحاکم منه لم یهده حد المحارب، این که ما گفتیم اللص محارب معناش این نیست که حد محاربه بر او واقع میشه، نه، اگر تمکن پیدا کنه حاکم از این آقای دوز حد نمیزند به او حد محارب را مطلقا. مطلقا یعنی چه اقزمال کرده باشه چه اقزمال نکرده باشه. البته اگر شرایط سرقت باشد، یعنی هرزی باشه، حد که هرزی باشه، به اندازه نصاب مال برده باشه، اون قطعیت سر جای خودش هست، اون احکامشو قبلا گفتیم، اون سر جای خودش هست. میگیم خب اگر حکم محارب رو نداره پس چرا شما میگید اللص محاربون؟ میگه و انما اطلق علیه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص، به تبع اطلاق نصوص ما بهش اسم محارب رو گذاشتیم. عرض کردم تو روایت وسائل جلد 28 صفحه 320 فرمود اللص محاربون لله و لرسول فقتلوه فما دخل علیک فعلیه. این نشانه این است که عرض کنم به جهت این که تو روایات محارب به دوز گفته شده، ایشون هم همین رو ذکر کرده. نعم لو تظاهر بذالک، آقایون تظاهر بذالک یعنی تظاهر کنه دوز به این دزدی خودش، مثلا زورگیری بکنه، ورود قهری به خانه مردم پیدا بکنه، اسلحه به کمرش ببنده بره تو بانک، ها؟ این وقتی تظاهر به دزدی میکنه فهو محارب مطلقا. این مطلقا محارب مطلقا یعنی چی؟ چه اراده سرقت داشته باشه چه نداشته باشه، چه مال ببره چه مال نبره، چه حد گرز بکنه چه نکنه، اینا دیگه مهم نیست. چرا؟ چون این خودش زورگیریه دیگه. و بذالک قیده المصنف فی الدروس، به همین عرض کنم عدم تظاهر مقید کرده لص رو جناب مصنف در دروس، و لذا توی دروس دوستان عبارتش اینه، گفت لو تظاهر اللص فمحارب، اگر لص و دز تظاهر بکنه این محارب محسوب میشه. جناب شهید ثانی هم خوشش میاد از این نظر، میگه و هو حسنون، حرف حرف درستی است. آخرین مطلب تو این قسمت اینه، ولو طلب اللص، اگر دوز طلب بکنه نفس رو، طلب نفس بکنه یعنی چی؟ یعنی بخواد جان دیگری رو بگیره، ها؟ وجب علی المطلوب نفسه، واجب است بر کسی که طلب شده نفس او و جانش در خطر قرار گرفته دفعه، یعنی کسی که جانش در خطر قرار میگیره واجب دفع بکنه او رو، این امکنه. اینجا دیگه جائز نیست که جان خودش رو در خطر بیاندازه. آدم رو معناش اینه که آدم نمیتونه جان خودش رو بی خود در خطر بندازه. البته دفع که میکنه ها مقتصرن فی ما یندفع بهی علل اسهل فل اسهل، اگه طرف شمشیر دستشه، ها، صابخونم یه آدم وارد و توانمند و ها میتونه به راحتی شمشیر از دستش بگیره، تناب دور دستش ببنده ببرش تا عرض کنم خدمت شما کلانتری. خب این که نباید سرش جدا کنه از بدنش، نباید چاقو بهش بزنه، اگه زورش بهش میرسه نگذاره بکشتش، اما خودشم اون رو نکشه اگه زورش بهش میرسه. یه وقت یه چوب میزنه به دست، شمشیر از دست میفته. خب این اگر میتونه این کارو بکنه دیگه نباید بره سراغ کشتن. مقتصرا فی ما یندفع بهی علل اسهل فل اسهل فعلم یندفع الا به قتلهی، اگر دفع نمیشود اون دوز مگر به قتلش، یعنی هیچ راهی وجود نداره، فقط باید مثلا از دور یه مثلا فرض کن چلیک بهش بکنی، هیچ راهی دیگه نداره، اینجا فحدرون دیگه خونش هدره. و الا یمکن دفعه وجب الحرب، اما اگر امکان دفع وجود نداره، طرف یه آدم هم اسلحه دستشه هم آدم قلچماق و خلاصه خیلی پرزوریه، این صابخونه بیچارم یه پوست و استخونیه و زورش به هیچکی نمیرسه، اینجا فرار کنه دیگه، عرض کنم جان خودشو برداره فرار کنه. لأنه احد و افراد ما یدفع بهی عن نفس الواجب حفظها، چون جان واجب از حفظش، یکی از افراد این که دفع بکنه این عرض کنم خطر رو از خودش همینه که فرار بکنه. و فی حکم طلبهی عن نفس طلبه الفساد بالحریم، در حکم طلب نفس است، طلب نفس توسط دوز دیگه، طلبهی عن نفس یعنی طلب دوز نفس را، وقتی جانش رو به خطر میندازن گفتیم میتونه دفاع کنه دیگه، خونش هم هدر اون دزده، اگر طلب بکنه اون دزد فساد به حریم را، فساد به حریم یعنی تجاوز به ناموس ها، اگر این کار رو هم بخواد بکنه تو حکم همون طلب نفس است، فی وجوب دفعه مل امکان، اگر امکان داره واجب است دفعش، واجبه، اینجا دیگه جائز نیست. و یفهم منه، از این حرفا فهمیده شد، انه لو اقتصر علی طلب المال لم یجب دفعه و انجازه، اگر اومد مال رو ببره، شما هم دلت سوخ گفتی این مثلا من میشناسمش وضع مالی خوبی نداره، اومده یه چیز برداره ببره، منم راضی هم بذار برداره ببره، اینجا اشکال نداره، واجب نیست دفعش که بگیم شما واجب مالت رو حفظ بکنی، نه اومده برداره ببره، شما هم عرض کنم خدمت شما اجازه دادی برداره ببره، اصلا نگاه هم بهش نکردی، خودتو به خواب زدی، هیچ اشکال نداره، گرچه دفع جائز هست. و سیعتی البس فی ذالکه کلا، این سیعتی که دوستانشون میگه، ما الان فصل ششم هستیم دیگه، تو فصل هفتم آخر فصل هفتم صفحه 391 اونجا دوستان یه بحثی داره تحت عنوان الدفاع عن النفس والمال والحریم، الدفاع عن النفس والمال والحریم، این بحث اونجا خواهد آمد، این سیعتی مرادش اونجا. سوال دارید؟
من اجازه رو که میدید مال، یعنی اینجا میتونی بزنی
بکشی؟ اگر دفع به هیچ راهی امکان پذیر نیست مگر به کشتن، ظاهرا میشه
اینجا مثل
اولیان، بله جائز هست، بله الاسهل فلاسه، اگه هیچ راهی وجود نداره بله. نه کیو میگن، یکی از آقایون رو میگن دوز اومد خونش، این تغافل کرد، نمیدونم قالیچه چیزی بوده ورداش برد، این دنبالش رفت تو بازار که این کجا داره میبره، دید برد تو بازار داره میفروشه، میگه رفت گفت چند میفروشیش، خود صابخونه گفت چند میفروشیش، به قیمتی که حالا تو بازار دزدان میدونید، مثلا قالیچه اگه مثلا 2 میلیون هم ارزشش باشه، با 200 تومن مثلا میخواد، چون نمیخرن به راحتی از اینا نمیخرن، خودش رفت ازش خرید و اومد، میگن بعد که متوجه هم شد اون دزده و بعدها که فهمید متحول هم شد، نه این اعانه نیست، اون کارشو کرده، اون ببره نبره اون دزدی شد، انگار اقدام بر دزدی کرده دیگه، بردن مال وقتی من خودم راضیم اون اعانه برای یک اسم جدا نیست، ببینید اون دزدی رو در واقع اومده انجام بده، یعنی اینجور نیست که من اگه دفعش بکنم خودم رو تغافل نذارم اون فعل حرام انجام نداده باشد، مالم رو که من راضیم اون ببره، دزدی رو در واقع اون کرده، یعنی وارد خانه من شده بی اجازه، اون سرقتی که میخواسته، اون گناهی که میخواسته انجام بده انجام بده، اینجور نیست که تغافل من یه گناه او رو دوتاش بکنه، یا یه حدی از گناه رو بیشترش بکنه. نه، این آنه بر اسم نیست دیگه. چرا؟ چرا این کارو بکنه؟
دیگه مجبور نشه از حرص خارج بکنه مال رو که واقعا صرف مثلا
دیگه اگه به رضایت من باشه صدق دزدی نمیکنه دیگه.
بالاخره از نظر خودش داری عملی رو پسند یعنی شده.
باشه. باشه. شما می‌خواستید تمسک کنید به آنه بر اسم. اگه من راضیم این آنه بر اسم و رو خیال میکنه اسم. آنه بر اسم نیست. اینکه برود و به او بگوید این مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید داریم فقهی بحث میکنیم دیگه. اگر واقعا این تقافل شما یه معصیتی به معصیتهای او اضافه میکنه، خب این درسته، این ممکنه بگیم اعانه بر اسم، بر اساس اعانه بر اسم نباید انجام بشه. اما اگر نه معصیتی اضافه نمیکنه، شما تو دل خودت راضی هستی بردن اونم یه گناهشو دو تا گناه نمیکنه، گناهشو بیشتر نمیکنه، این طبیعتا دیگه بخواد بگید بره بهش بگه این دلیل میخواد.
مثلا جای حد تاثیر نداره، مثلا اگه خودش بده دیگه از هرس خارج نمیشه، تو حد جای کلمه سرعت دسته مثلا شاید تاثیر نداشته.
یعنی اگر این راضی باشه که دیگه اونم مشکلی نداره دیگه، اون حتی قطعیت هم نمیشه. تقافل کرده اما راضیه تو دلش،
از هرس بوده راضی، با راضی بودن صاحبانه که
چرا
نیست، چرا دیگه هرس بره اگر میتونی دستش.
نه آقا، شما میای از من اجازه میگی، اگه اجازه بگیر برداره ببری، از هرس خارج کردی، اجازه گرفتی؟
من این خودش ببینید،
همین که راضیه کافیه دیگه. باشه
راضیه،
باشه راضی که باشه کافیه، من رضایت دارم مال منو شما ببرید دیگه، قطعیت نداره. بله،
خب اون دزد هست کجا احراز کنه؟ گرفتنش مثلا باید احراز کنه
دزد که خودش نمیخواد احراز کنه که. طبیعتا اگه من برم بگم من راضی بودم، چون من باید مطالبه کنم دیگه، دزد باید، صاحب خونه باید مطالبه کنه صاحب مال. وقتی من گفتم آقا من راضی بودم، حاکم میفهمه که نباید قطعیت بکنه، چون من باید مطالبه کنم دیگه. تمام شد، آخر دعوانا ان الحمد لله. ببینید یه نکته من عرض بکنم،
یعنی آدم مثلا اومده